کفش تنیس من در برف کاملا خیس شده بود، اما پدر روحانی صندلی روباز و جوراب پشمی به پا داشت و من ترجیح دادم که گله و شکایت نکنم. اگر او می تواند شرایط موجود را تحمل کند، چرا من نتوانم؟ به سوی قله کوه حرکت کردیم. مسافت زیادی در پیش داریم؟ کم و بیش نیم ساعتی باید راه بریم. کجا داریم میریم؟ ملاقات او و اشخاص دیگه. فکر کردم علاقمند به دادن توضیح بیشتر نیست. شاید نیروی خود را برای صعود از کوه حفظ می کند. ساکت و خاموش در راه بودیم. مه اکنون تقریبا فرو نشسته و قرص زرد رنگ خورشید کم و بیش دیده می شد. برای اولین بار منظره عمومی دره را دیدم. در عمق رودخانه جاری، چند روستای پراکنده و سنساون بر دامنه کوه گسترده بود. از آنجایی که بودم، مناره و زنگ کلیسا را باز شناختم. گورستانی را دیدم که تا آن لحظه ندیده بودم و خانه هایی از قرون وسطا که نگاه بر جریان آب داشتند. کمی پایین تر از نقطه‌ای که قرار داشتیم، از جایی که عبور کرده بودیم، چوپانی گله گوسفندهایش را هدایت می کرد. پدر روحانی گفت:
خستم، خسته شدم، یکم استراحت کنیم.
تخت سنگی را از برف پاک کرده و بر آن نشستیم. کشیش نفس نفس زنان، در حالی که پاهایش یخ کرده بودند، رو به من کرد و گفت:
باشد که سنجاک قوت نیرویم را حفظ کند، چون میخوام راهی رو که او رفته یک بار دیگه هم من برم.
از واکنش کشیش چیزی نفهمیدم و ترجیح دادم که موضوع را عوض کنم. گفتم: روی برف جای پا دیده میشه. تعدادی جای پای شکارچیا و بعضیاش هم جای پای زنان و مردانیه که خواستند یک سنت را پیگیری کنن.
کدوم سنت؟
همون سنت سنساون، از دنیا کنارگیری کردن، به کوه اومدن و تماشای عظمت و شأن خدا.
پدر، لازمه من یه سری مطالب رو متوجه بشم. تا دیروز با مردی بودم، مردد در انتخاب. مردد بین زندگی مذهبی و زندگی زناشویی. امروز کشف کردم که اون مرد معجزه هم میکنه. عیسی مسیح گفته که همه ما معجزه می کنیم.
اگه به اندازه یک دونه فلفل ایمان داشته باشیم و به کوه بگیم جا به جا شو، کوه جا به جا می شه.
نمی خوام درس دینی بگیرم پدر. مردی رو دوست دارم و مایلم در مورد اون هرچی بیشتر یه سری مطالب رو بدونم. می خوام که درک کنم، بهش کمک کنم. اون چیزی که دیگران قادر به انجام اون هستند یا نه، برام کاملا بی اهمیته. با نفس عمیقی هوا را تا اعماق سینه فرو داد. زمانی را بی اراده و بدون تصمیم به سکوت گذراند. سپس به حرف آمد. یه دانشمند توی جزیره از کشور اندونزی که روی خانواده میمونها تحقیق می کرد موفق شد به یه بوزینه یاد بده که سیب زمینی رو از گل و خاک پاک کنه و قبل از خوردن اون رو تو آب رودخونه بشوره. این دانشمند که روی هوش و ظرفیت فراگیری میمون‌ها مطالعه می‌کرد، با این کار منحصر به فرد خودش از نتایجی که گرفت غافل بود. نمی‌تونست پیش بینی کنه که چه اتفاقی ممکنه رخ بده. متعجب نشد وقتی دید که تعداد دیگه از میمون‌ها در اون جزیره از این بوزینه تقلید کردند. تا جایی که وقتی گروهی از میمونهای اون جزیره شستن سیب زمینی رو یاد گرفتند، متوجه شدند که تو همه جزایر اون سرزمین میمونها شروع کردند به شستن سیب زمینی. مطلب مهم اینه که میمونهای جزایر دیگه هیچ برخورد و رابطه‌ای با میمونهای اون جزیره نداشتند. متوجه موضوع شدی؟
نه. مطالعات مختلف روی این موضوع صورت گرفت. تحقیقات متفاوتی انجام شد و توضیحات متفاوتی هم داده شد. ولی توضیح تقریبا قابل قبول اینه که وقتی تعداد معینی از شخص یا هر موجودی تغییر و تکامل پیدا می کنن، کل اون نژاد اعم از جاندار یا بی جان
تغییر میکنن. تعداد اون شخص یا موجودات اصلاً مهم نیست. میدونم که این اتفاق اینطوری رخ میده و پدیده ها به این صورت تغییر و تکامل پیدا میکنن. گفتم چه جالب، مثل داستان بارداری باکره بری از گناه که همزمان هم به دانایان روحانی واتیکان ظاهر شد و هم به دخترک دهاتی ناآگاه. خب دیگه اینجوریه، دنیا یک روحه. لحظاتی میرسه که این روح به زنها و مردها همزمان اثر میذاره. یک روح زنانه. او خندید ولی مفهوم خنده خود را به من نگفت و ادامه داد. ببین، اندیشه بارداری باکره فقط یک مشغله فکری واتیکان نبود. 8 میلیون نفر یک عریضه را امضا کردن و برای پاپ فرستاده بودند. امضاها از گوشه و کنار دنیا رسیده. نشون میده که این موضوع هم در اذهان عمومی وجود داره و هم در فضا. واقعا این اولین قدم پدر روحانی؟ اولین قدم چه چیزی؟ اولین قدمی که نوتردام رو نماد مادرانه خدا بدونیم، در حالی که چهره مردانه خدا رو در عیسی متجلی و مجسم دیدیم. چی میخوای بگی فرزند؟ بریم. حرکت کنیم. هوا برای موندن و بی حرکت بودن تو اینجا خیلی سرده. گفت صندلیو که به پا دارم دیدی؟ پدر شما واقعا فکر رو میخونید؟ به من جوابی نداد. برات یه داستان تعریف میکنم. داستان بنیاد سلک ما یه گروه هستیم به نام سلک پا برهنه ها. مطابق روش و مقرراتی که سنت ترز داویلا تنظیم کرده، صندل قسمتی از این رسمه که با به پا کردن اون انسان قادر میشه به هوس‌های جسم و روح خودش فائق بیاد. ترزه دختر زیبا و جوانی بود که توسط پدرش به این دیر آورده شد تا اونجا تعلیمات خالص و ناب رو یاد بگیره. یه روز در حال عبور از راه رو شروع کرد به راز و نیاز با عیسی مسیح. هیجاناتش به حدی قوی و چنان عمیق بود که خودش رو کاملا رها کرد و بعد از مدتی زندگی او کاملا تغییر کرد. وقتی که دید دیرهای کارمل محل نمایندگی‌های ازدواج شدن، تصمیم گرفت یه سری مقررات وضع کنه که دقیقاً الهام گرفته شده از دستورات اولیه و بنیادی مسیح و سلک باشه. سنت ترز باید خودش رو راضی کنه تا به مقابله قدرت‌های عظیم و بزرگ زمان خودش بره. قدرت‌هایی مثل قدرت کلیسا و حکومت. ولی با این وجود یک لحظه هم تردید نکرد و به پیش رفت. به خودش قبولوند که باید مأموریت خودش رو به اتمام برسونه. روزی که روحیه ضعیفی داشت، زنی ژنده پوش به در خونه سنت ترز میره. اون زن به هر بهایی میخواست که با مادر روحانی صحبت کنه. صاحب خونه خواست بهش یک صدقه‌ای بده ولی اون زن قبول نکرد و گفت از اونجا نمیره مگر اینکه با ترز حرف زده باشه. 3 روز تموم اون زن بدون اینکه لقمه غذا بخوره و جرعه آب بنوشه منتظر موند. مادر روحانی از سر مهربونی خواست که بهش اجازه بده تا وارد بشه. صابخونه گفت نه، اون زن خل و دیوونه است. مادر روحانی جواب داد اگه به حرفای مردم گوش کنم به جایی میرسم که منم خودم رو دیوانه بدونم. دیوانگی این زن هم میتونه شبیه دیوانگی من باشه یا مثل مسیح بر صلیب. من گفتم سنت ترز از عیسی مسیح حرف زد؟ بله، ولی بهتره به داستان برگردیم. زن مورد نظر بالاخره به وسیله مادر روحانی پذیرفته شد. اون خودش رو ماریا دو جزویپس معرفی کرد. راهبه‌ای که تازه به دیر کارمل رفته بود که باکره مقدس بهش ظاهر شد و خواست تا صومعه‌ای به رسم اصول اولیه آیین مسیح بسازه. فکر کردم مثل سنت ترزا؟ ماریا دوژزو تو همون روز دیدار و جذبه از اونجا با پای برهنه به روم رفت. این سفر یه سفر عبادتگونه 2 ساله بود. زیر آسمون پرستاره خوابید، از گرما و سرما رنج برد، با صدقه و خیرات دیگران زندگی کرد. فقط معجزه بود که اون تونست به مقصد برسه. و معجزه بزرگتر این که اون به وسیله پاپ پی 4 پذیرفته شد. گفتم، برای اینکه پاپ و ترز و دیگران به یک چیز با دید واحد نگاه می کنن. همون دید و همون گونه که برنادت از تصمیم واتیکان آگاه بود. همون دید و همون طوری که میمونهای جزایر دیگه از تجربه بوزینه اطلاع نداشتن. همون دید و همون طور که ماریا دوژزو و ترز از فکر همدیگه بی خبر بودن. و من مفاهیم و معانی همه این چیزها را رفته رفته به طور مبهم شروع کردم به دیدن و فهمیدن. اکنون از حواشی یک جنگل عبور می کنیم. شاخه های بلند بی برگ پوشیده از برف نخستین انوار زرد رنگ خورشید را جذب می کنند. مه کاملا فرو نشسته است. پدر، من حرفای شما را می فهمم. بله، دنیا در دوره ای از حیات خودشه که بسیاری از انسانها دستور مشابه و مشترک می گیرن. شما هم در پی رؤیاهای خودت باش فرزند. زندگی خودت رو در راهی بگذرون که به خدا برسه. معجزه های خودت رو نشون بده. بیماران رو شفا بده. به فرشته نگهبان خودت گوش کن. پیشبینی و پیشگویی کن. مبارز و جنگجو و در جنگ و جدال خودت شاد و راضی باش. دنبال ریسک‌های خودت باش. اکنون خورشید بر همه چیز میتابد. برف میدرخشد و درخشش و تابش شدید نور چشمانم را آزار میدهد. اما این روشنایی به نظر میرسد که گفته‌های پدر روحانی را تکمیل میکند. چه رابطه بین دین و او؟ به شما قسمت متحورانه و مؤثر افسانه رو نشون دادم، ولی شما از روح این قهرمانان هیچ چیز نمیدونید. پس از مدتی ادامه داد، رنج و اندوه در دوره‌های دگرگونی همیشه به صورت شهادت متجلی میشه. قبل از اینکه مردم امکان داشته باشن تا به دنبال آرزوها باشن و به دنبال رؤیاهاشون برن، لازمه که از خودشون بگذرن و ایثار کنن. اونا باید با بیهودگی ها و هجویات مقابله کنن. باید با ستمگری و ستمگران یا هر عاملی که عمل اونها رو بی‌اعتبار میکنه مبارزه کنن. کلیساست که جادوگرا رو به آتیش میکشه، اینطور نیست پدر؟ بله، و روم مسیحیت رو به دور انداخت. کسایی که با آتش توده هیزم سوخته شدند یا در میادین کشته شدند به افتخار ابدی نائل اومدند. اینطور بهتر بود، چون تو این دوره، در دوره ما، جویندگان روشنایی و جنگجویان حقیقت و راستی با پدیده‌های بدتر از مرگ با عزت مقابله می‌کنند. اونا رفته رفته تحقیر و سرزنش و خجالت رو تجربه می‌کنند. اما این وضع و حال برنادت نبود. چرا؟ اون زندان و تحقیر و بی‌اعتباری رو تحمل کرد. باید برای شما موضوع و داستانش رو حکایت می کرد. باید کلمات بانو رو هنگام تجلی بهتون می گفت. فقط چند کلمه، عبارات و جمله‌های بیان شده به وسیله نوتردام طی پیدایی او در لورد بیش از نصف صفحه از یک دفتر نمیشه. با این همه باکره مقدس به دخترک چوپان گفته بود، در این دنیا به تو قول خوشبختی نمیدهم. به نظرت چرا یکی از سخنان کمیابش نوعی هشدار و آگاه کردن و تسلی دادن و آرام کردن برنادت بود؟ چون میدونست که برنادت در صورتی که قبول مأموریت بکنه باید به انتظار رنجهای روحی و شکنجهای جسمی بره. من به آفتاب، به برف و درختان بی برگ خیره شدم و کشیش که در صدایش نوعی تواضع و فروتنی حس می شد ادامه داد، او یک انقلابی مذهبیه. او قدرتی داره که میتونه با نوتردام حرف بزنه. اگه موفق بشه نیروی خودش رو متمرکز کنه، میتونه جای خودش رو در رده‌های نخست به دست بیاره. به عنوان یکی از راهنماهای دگرگونی بنیادی و استحاله روحی معرفی بشه. دنیا در دوره از مهمترین دوره‌های خودش به سر میبره. با این وجود، اگه این راه انتخابیش باشه، باید رنج و اندوه بسیاری رو تحمل کنه. چون ادعاها و ظهورش قبل از موعد خواهد بود و من روح انسانی رو میشناسم و میدونم که بعدش برو چه خواهد گذشت. پدر روحانی به سمت من برگشت، شانهایم را گرفت و اضافه کرد: ازت خواهش میکنم، استدعا میکنم، اونو از غم و رنج و فاجعه‌ای که در انتظارشه دور کن. اون تحمل این همه رو نداره. پدر، من محبت شما را نسبت به اون میفهمم. سرش را تکان داد و گفت: نه، چیزی نمیفهمی. هنوز خیلی جوونی و نمیتونی بدسرشتی و بدسگالی دنیا رو بشناسی. همین لحظه شما تو خودت یک انقلاب، یک دگرگونساز یا یک شورشی میبینی. میخوای دنیا رو با کمک اون تغییر بدی، راه‌ها رو هموار کنی، افسانه عشق خودت رو تبدیل به حدیث آسمانی کنی که نسلن در نسل اون رو به یاد بیارن. شماها کماکان فکر میکنید که عشق میتونه دنیا رو فتح کنه. مگه نمیتونه؟ بدون شک میتونه، اما دنیا در زمان مناسب و به وقت خودش فتح میشه. اون هم بعد از اینکه جنگ‌های آسمانی فرونشست. پدر، من اونو دوست دارم. نمیتونم به انتظار پایان جنگ‌های آسمانی باشم تا عشق من پیروز بشه. نگاهش به دورها رفت. با صدای نامعلوم گویی که با خود حرف میزند گفت: بر ساحل شط بابل نشسته اشک میریزیم و در کنار خود چنگها را بر درختان سپیدار میآویزیم. جواب دادم: چقدر غمگینه. این جزء اولین ترانه های توراته، اولین سوره ها. ترانه هایی که از تبعید و غربت حرف میزنن، از کسایی سخن میگه که میخواستن به سرزمین موعود برگردن اما نتونستن، و این تبعید هنوز تا مدتی دیگه ادامه داره. چه کار میتونم بکنم برای کم کردن رنج و غم کسی که مایله پیش از موعد به بهشت بره؟ هیچ کاری پدر، هیچ کاری. پدر روحانی گفت: اون اونجاست. او را دیدم. حدود 200 متری در وسط برف‌ها با بالاتنه اوریان خمیده و به زانو نشسته بود. حتی از آن فاصله می توانستم پوست بدنش را که در سرما رنگ بنفش مایل به کبودی گرفته بود ببینم. سرش خم شده، دستانش در هم پیوند شده، در وضع و حال عبادت بود. نمیدانم تأثیر عبادت و مراسم شب پیش بود یا اثر مشاهده زنی که در مقابل خانه محقرش هیزم جمع می کرد. به هر حال احساسی در من وجود داشت و آن اینکه چشم به شخصی داشته باشم که از نیروی روحی اعجاب انگیزی برخورداره. کسی که به این دنیا تعلق نداشت، با خدا محشور بود و در ارتباط با بالاترین اراده نورانی آسمان. تابش و درخشش برف‌های اطراف اون این تصور رو فراتر می‌بره و قوی‌تر می‌کنه. پدر گفت: روی این کوه دیگران هم در حال ستایش خدا و باکره مقدس هستند که گوش به فرشته‌ها، به پارسایان، به پیامبرگونه‌ها، به کلام بخردان مذهبی دارن و همه شنیده‌ها رو به گروه کوچک پیرو و وفاداری منتقل می‌کنن. تا وقتی که چرخ‌ها حول این محور می‌چرخه، اون مشکلی نداره. اما اون که اینجا موندگار نیست. برای تحکیم و توسعه فکر مادر بزرگ به همه نقاط روی این کره خاکی میره. کلیسا در شرایط کنونی آماده شنیدن حرفاش نیست و مردم دنیا هم سنگ رو در دستانشون آماده دارن تا به سوی اولین کسی که موضوع رو علنی کنه پرتاب کنن. و گلها رو نثار قدوم متأخرین کنن. بله، ولی اون در چنین شرایطی نیست. و او شروع کرد به پیشروی به سمت او. سوال کردم: پدر کجا میرین؟ میرم از حالت هیجان زده خارجش کنم. بهش بگم که نسبت به من دینی نداره و برای گروهشون دعا میکنم. میخوام دعا و نیایش رو همین جا، جایی که براش مقدسه، انجام بدم. مجدداً دلم به هم پیچید. احساسی به من دست داد، مثل ابتدای حالت تهوع، همانند آدمهایی که وحشت دارند و میترسند. علت آن را نمیفهمیدم. لازمه یک کم فکر کنم. من نمیدونم این همون چیزیه که رازیش میکنه؟ نه، اون اینطوری نیست و اینطوری نمیخواد. میدونیم که خیلی از پدر و مادرها نسبت به بچه هاشون اشتباه میکنن، چون فکر میکنن همه اون چیزی رو که برای بچه هاشون خوبه اونها میدونن و میشناسن. من پدرت نیستم و میدونم اون چی رو که لازمه انجام نمیدم، اما سرنوشت و تقدیر خودم رو به پایان میبرم. و من بیش از پیش نگران بودم، بیش از پیش دلشوره داشتم. گفتم: مزاحمش نشیم، بذاریم به پایان جذبه خودش برسه. او اینجا نباید، که باید در کنار تو باشه. شاید در حال راز و نیاز با باکره است. ممکنه، با این وجود لازمه که بهش نزدیک بشم. اگر اون منو ببینه، میدونه که من همه چیز رو برات گفتم و میدونه که چطور فکر میکنم و منو میشناسه. با تأکید گفتم: امروز روز جشن بارداری باکره بری از گناهه. برای اون امروز روز ویژه‌ایه. امشب در مقابل قار تونستم شاهد شعف و شادی اون باشم. روز بارداری باکره برای همه ما روز خاص و مهمیه و من حالا علاقه‌ای برای بحث پیرامون موضوعات مذهبی ندارم فرزند. چرا حالا پدر؟ چرا الان؟ برای اینکه اون الان در حال انتخابه، در حال تصمیم گیریه. ممکنه تصمیم غلطی بگیره و راه ناسوابی رو انتخاب کنه. برگشتم، جهت مخالف را پیش گرفتم. شروع کردم به پایین رفتن راهی که به زحمت پیموده بودیم. او به دنبالم آمد. چی کار میکنی؟ مگه نمیدونی تنها کسی هستی که میتونه اونو نجات بده؟ مگه نمیبینی که اون تو رو دوست داره؟ به خاطر تو از همه چیز میگذره؟ سرعت قدم هایم را زیاد کردم. برایش مشکل بود که پا به پای من قدم بردارد. همین حالا اون مشغول انتخابه. شاید انتخابش این باشه که از تو بگذره. فرزند، برای کسی که دوست داری مبارزه کن. اما من توقف نکردم. با سرعتی که می توانستم شروع کردم به رفتن. پشت کردن به کوه و مرد روحانی و انتخاب. مردی که هن و هن کنان به دنبالم روان بود، مطمئن بودم که فکرم را می خواند و می دانست که تلاش او برای برگرداندن من بی فایده است. با این وجود اصرار می کرد، دلیل و برهان می آورد و بی نهایت سعی و مبارزه می نمود. نهایتاً به تخت سنگی رسیدم که نیم ساعت پیش رویش نشسته بودیم. خسته و کوفته خود را روی زمین انداختم. به هیچ چیز فکر نمی کردم. میخواستم از آنجا فرار کنم، تنها برگردم تا فرصت برای تفکر و اندیشه داشته باشم. پدر روحانی هم درمانده، شکسته و خسته از راه، ناتوان و نفس زنان با چند دقیقه تأخیر رسید. این کوهایی که ما رو احاطه کردن میبینی؟ اینا عبادت نمی کنن، چون اونها خودشون عبادتن، عبادت پروردگارن. اونها اینطوری هن، چون جای خودشون رو تو این جهان پیدا کردن و تو همین جاست که ساکنن. اونها زمانی جای خودشون رو پیدا کردن که انسان هنوز نگاه به آسمان نداشت، رعد و تندر رو نمیشناخت و از خودش نمیپرسید که چه کسی آفرید این همه را، چه کسی آفرید او و مرا. متولد میشیم، رنج میبریم و میمیریم و کوها هنوز بر جای خودشون هستند، همیشه استوار میمونن. زمانی فرا میرسه که از خودمون میپرسیم این همه تلاش و این همه کوشش آیا به زحمتش میارزه؟ چرا سعی نمی کنیم مثل این کوه پیر، عاقل و استوار به جای خودمون، جایی که ازش راضی هستیم بمونیم؟ چرا تمام ریسک ها رو به جان می خریم به خاطر نیم دو جین آدمایی که به زودی همه اون چیزی رو که فرا گرفتن فراموش می کنن و به راه پرماجرای تازه کشیده می شن؟ چرا منتظر نمی مونیم که تعدادی معین از انسان میمون به اسرار دست پیدا کنن و دانش اونها بی رنج و اندوه به همه کس و به همه جا برسه؟ به دیگر سرزمین ها، به دیگر جزایر. واقعا این اعتقاد شماست پدر؟ لحظه خاموش ماند. نه، اگه شما واقعا فکر میکنید که به زحمتش نمیارزه، باکی نیست. راه و زندگی شما متفاوته که زندگی مذهبی رو انتخاب نکردین. زمانی به خودم فشار آوردم تا از سرنوشت خودم سر در بیارم. موفق نمیشدم. به خودم قبولوندم که جزی از لشکریان پروردگار باشم و اون چیزی که انجام دادم تلاشی بود برای توضیح به آدمها که چرا بدبختی، رنج و اندوه و بی‌عدالتی وجود داره. مردم رو تشویق می کردم که مسیحی و انسان منزهی باشن. از من می پرسیدن چطور می تونیم به خدای ایمان بیاریم که جهان رو پر از درد و دنیا رو پر از رنج آفریده؟ چطور میتونیم به خدای ایمان بیاریم که دنیا رو پر از ظلم و جور انسانها بر سایر انسانها ساخته؟ چطور میتونیم به خدای ایمان بیاریم که دنیا رو پر از نابرابری و بی‌عدالتی کرده؟ بله. چطور میتونیم ایمان بیاریم؟ و من سعی میکردم توضیحاتی بر مسائل و موضوعات غیر قابل توضیح بدم. سعی میکردم بگم که نقشه‌ای وجود داره. جدل و مبارزه بین فرشتگان خوبی و بدی وجود داره. ما به این جنگ به اجبار کشیده شدیم. چه اگر تعداد معینی از انسانها برای تغییر پدیده‌های ناپیدای پشت پرده به قدر کافی ایمان بیارن و پارسایی پیشه کنن، همه انسانها، همه دنیا از تأثیر اون بهره‌مند میشن. ولی اونا حرفای منو باور ندارن و کاریم نمی کنن. پدر، اونها مثل این سلسله کوها هستند، زیبا و پر ابهتند. هر کسی که به اونها نزدیک بشه نمیتونه به بزرگی اونها و عظمت خلقت فکر نکنه. اونها نمونه زنده از عشقند که پروردگار به ما نشون داده. ولی سرنوشت این رشته کوها فقط سرنوشت یک شاهده، سرنوشتی شاهدگونه. اونها مثل رود جاری نیستن، حرکت نمی کنن، مناظر اطراف مسیر و دامنه های خودشون رو تغییر نمی دن. راسته، درسته، ولی چرا مثل کوه نباشیم؟ خب، چون سرنوشت کوها وحشتناکه. اونا مجبورن فقط به یک افق اکتفا و همیشه به یک منظره نگاه کنن. خاموش شد و چیز دیگری نگفت. ولی من دنباله حرف را گرفته و گفتم به خودم فشار آوردم که کوه باشم. هر چیز در جای خودش قرار داشت. شغلی تو یکی از ادارات دولتی پیدا کردم، با مردی ازدواج کردم و فرزندان خودم رو با مذهب والدینم که به هیچ وجه به اون اعتقاد ندارم تعلیم می دادم. امروز همه ساخته های علمی ذهنی خودم رو منهدم کردم. اون چی رو که رشته بودم پنبه کردم و به دنبال مردی هستم که دوستش دارم. الان خوشحالم از این که فکر کوه بودن رو از خودم دور کردم. زمان زیادی از این تصمیم نگذشته. فرزند، شما حرفهای عاقلانه‌ای میزنی. لحظه این نبود که از خودم تعجب نکنم. بلند شدم. کشیش به احترام سکوت من سعی نکرد تا زمانی که به جاده اصلی نرسیدیم موضوع را عوض کند. دستانش را گرفتم، بوسیدم و گفتم پدر، من با شما خداحافظی می کنم. اما می خوام بدونید که من حرفها و احساسات شما، حتی علاقه و محبتی رو که نسبت به او داریم می فهمم. لبخندی زد و دعایم کرد و در جواب گفت من هم همچنین فرزند عشق تو رو نسبت به اون میفهمم.